سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی میگوید برای مذاکره با ایران باید با احترام کامل برخورد شود. چین و آمریکا تعرفه بر کالاهای وارداتی از یکدیگر را افزایش دادند. ارتش اسرائیل از شلیک دو راکت از سوریه به سمت منطقه تحت اشغال اسرائیل در بلندی‌های جولان خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران اهل منطق و مذاکره است. اگر به گفته وی طرف مقابل با احترام کامل و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره بنشیند.
ما اهل منطق هستیم، ما اهل مذاکره هستیم با کسی که با تمام احترام و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره ما بنشیند، نه فرمان مذاکره صادر کند.
رئیس جمهور ایران که روز شمعه در جمع ورزشکاران سخن می گفت با وجود این سخنان اضافه کرده که ایران در سالهای گذشته نشان داده که تسلیم نمی شود. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در ژاپن اعلام کرد اگر رهبران ایران آماده مذاکره باشند، آمریکا آماده گفتگوست. آقای ترامپ گفته است واشنگتن در صدد تغییر رژیم ایران نیست، ولی هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در میان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. در پی تشدید جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده، واشنگتن از بامداد شنبه بر کالاهای چینی که از بنادر آمریکا وارد این کشور می شود تعرفه هایی از 10 تا 25 درصدی اعمال کرد. The companies are leaving China to avoid the tariff. China is becoming a very weakened nation. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 20 اردیبهشت ماه افزایش تعرفه بر حدود 200 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین را اعلام کرده بود. در تصمیمی تلافی جویانه چین روز شنبه تعرفه میلیاردها دلار کالای آمریکایی را افزایش داد. تصمیم جدید چین برای افزایش 5 تا 25 درصدی تعرفه ها شامل 60 میلیارد دلار کالای آمریکایی می شود. واشنگتن و پکن از ماه گذشته که مذاکرات تجاری طرفین در ایالات متحده بدون دستیابی به توافق پایان یافت، جنگ تجاری را از سر گرفتند. تا کنون دو کشور 360 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای یکدیگر وضع کردند. رویترز به نقل از ارتش اسرائیل از شلیک دو راکت از سوریه به سوی بخشی از بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است خبر داد. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل هویت کسانی که این حمله را طراحی کرده و مکانی که راکت‌ها فرود آمدند هنوز مشخص نیست، اما این واقعه تلفاتی نداشته است. اسرائیل میگوید که ایران و حزب الله لبنان که هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند در تلاشند تا سوریه را به یک جبهه جدید علیه اسرائیل تبدیل کنند. در سالهای اخیر اسرائیل حملات متعددی را علیه اهداف ایران و حزب الله در سوریه انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ساندی تایمز گفته اگر بریتانیا به آنچه که می‌خواهد در گفتگوها با اتحادیه اروپا نرسد، باید از این گفتگوها خارج شود. آقای ترامپ گفته بریتانیا در چنین شرایطی باید پرداخت 39 میلیارد پوند به اتحادیه اروپا را هم رد کند. از سوی دیگر در حالی که بریتانیا برای انتخاب یک نخست وزیر جدید آماده می شود، آقای ترامپ گفته فکر می کند بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا کارش را خیلی خوب می تواند انجام دهد و عالی خواهد بود. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا روز شنبه از آنچه تلاش آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره انتخاب نخست وزیر آینده بریتانیا خوانده انتقاد کرده و آن را دخالت کاملا غیر قابل قبول در دموکراسی بریتانیا نامیده است. جرمی کوربین گفته نخست وزیر بریتانیا نباید از سوی رئیس جمهور آمریکا یا 100 هزار عضو حزب محافظه‌کار، بلکه باید از سوی مردم بریتانیا در یک انتخابات عمومی انتخاب شود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته است ماه جاری از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. قرار است دونالد ترامپ روز دوشنبه به دعوت ملکه الیزابت به بریتانیا سفر کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه با صبحانه با خبری دیگر باشید. با خبر امروز پایان نشست های سگانه در مکه با محور ایران، آیا ریاض در ایجاد اجماع علیه تهران موفق شد؟ حاشیه های پرونده محمد علی نجفی، دادسرای جنایی علیه صدا و سیما اعلام جرم می کند و سفره هایی که هر روز کوچکتر می شود، افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران طی یک سال. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعضای سازمان همکاری اسلامی در نشست روز شنبه خود در مکه در میان تشدید تنش‌ها میان تهران و ریاض از عربستان سعودی حمایت کردند. کشورهای اسلامی در عین حال از انتقال سفارتخانه‌های خارجی به بیت المقدس و موضع واشنگتن در مورد بلندی‌های جولان هم انتقاد کردند. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی بشنویم.
رهبران بیش از 50 کشور اسلامی در نشستی در مکه جمعه شب به میزبانی عربستان در غیاب رهبران ایران و ترکیه. نشست سران کشورهای اسلامی سومین اجلاسی است که در طول یک هفته ایران محور آن بود. با این حال برخلاف دو نشست پیشین، مخالفت با اقدامهای ایران در بیانیه پایانی بازتاب نیافت. شماری از کشورهای شرکت کننده اما در رابطه با تنش‌های تهران و ریاض جانب عربستان را گرفتند. در جلسه‌ای که پادشاه عربستان میزبان آن بود.
چهار نفتکش در آب‌های ساحلی امارات متحده عربی از جمله دو نفتکش سعودی هدف حمله‌های خرابکارانه قرار گرفتند. این اقدام‌ها تهدیدی جدی برای امنیت کشتیرانی و تأمین نفت جهان است.
حمله به خط لوله‌های نفت عربستان و چهار نفتکش و کشتی در آب‌های امارات ایران را در معرض اتهام قرار داده است. اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. در اجلاس آخر با این حال موضوع اختلاف فلسطینیان و اسرائیل پررنگ‌تر بود. روز شنبه در بیانیه پایانی به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیت این کشور بر بلندی‌های جولان محکوم شد. طرحی هم که از سوی ترامپ معامله قرن نام گرفته همچنان مورد اعتراض فلسطینیان، کشورهای عرب و ایران است. جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، قرار است فواید اقتصادی این طرح را ماه جاری در نشست صلح خاورمیانه در بحرین مطرح کند. در مخالفت با این طرح، سازمان همکاری اسلامی در قطعنامه پایانیش میگوید ملت فلسطین محق است دارای حاکمیت ملی و کشوری مستقل با پایتختی بیت المقدس در مرزهای سال 1967 باشد.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برتفورد بریتانیا. آقای شاهی، عربستان دو نشست اضطراری در مورد خلیج فارس و ایران رو همزمان با اجلاس سالانه سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی برگزار کرد. آیا به اهدافی که مد نظرش بود رسید؟
به نظر میاد در وهله اول من فکر میکنم که عربستان تا اندازه زیادی تونست حداقل به شکل نظری یک اجماع قابل توجهی در این دو نشست اضطراری علیه ایران و حضور ایران در کشورهای مختلف خاورمیانه به وجود بیاره. اگر که ما به لحن بیانیه حتی روز جمعه نگاه بکنیم و گفتگوهایی که شد، و مسائلی که مطرح شد خصوصا در روز جمعه توجه بکنیم، میبینیم که قسمت قابل توجهی از اهدافی که عربستان سعودی به دنبالش بود، اون هم در واقع متحد کردن و بسیج کردن دنیای عرب و تا اندازه زیادی دنیای اسلام برای در واقع انتقاد کردن از بعضی از سیاست‌های ایران در منطقه، در اون بود موفقیت‌آمیز به نظر میاد بوده. و در این حال من فکر می‌کنم عربستان سعودی هم سعی کرد که از این پلتفرم استفاده بکنه که مقداری اون خلأی که در مشروعیتش به وجود اومده بود خصوصا بعد از ماجرای خاشقچی رو جبران بکنه و سعی کرد از این دو نشست اضطراری استفاده بکنه که حداقل به شکل نظری و تلویحی هم که شده موضع خودش رو در قبال فلسطین و در قبال آینده قدس یک بار دیگه روشن بکنه، که حداقل حتی اگر که تأثیری کاربردی روی سیاست‌های اسرائیل و ایالات متحده نظره، حداقل در بعد افکار عمومیش، بعد افکار عمومیش در دنیای عرب میتونه تا اندازه قابل توجهی برای عربستان سعودی مؤثر باشه.
آقای شاهی، برگردیم به موضوع ایران. اشاره کردید که تا حدودی عربستان تونسته کشورهای اسلام را همراه کنه در مورد ایران، اما بیانیه دو نشست اضطراری با نشست سالیانه خیلی متفاوت بود. حتی اسم ایران به صراحت در این بیانیه نیومده بود. دلیل این موضوع رو چطور میتونید ارزیابی کنید؟
در بیانیه امروز به نظر میومد که در واقع تمرکز اصلی روی فلسطین بود، تمرکز اصلی روی آینده بیت المقدس بود، و همینطور که اشاره شد عربستان سعودی سعی کرد که از این پلتفرم استفاده بکنه که موضع خودش رو یک بار دیگه مشخص بکنه، و خصوصا در چند ماه گذشته مسئله فلسطین مسئله بسیار حساسی بوده، و همینطور که خود ملک سلمان هم اشاره کرد یکی از دلایل اصلی و کاربردی این در واقع سازمان همکاری کشورهای اسلامی مسئله فلسطین است. گرچه که مسئله فلسطین یکی از مهمترین تمرکزهای این نشست بود، اما ما این رو نمیتونیم انکار بکنیم که دغدغه ایران برای عربستان سعودی مهمترین اولویت سیاست خارجی هست، و این اصلا جای تعجب نداشت که عربستان سعودی سعی کرد که از موقعیت خودش و از میزبانی خودش استفاده بکنه که اتحاد جهان اسلام رو علیه ایران بیشتر بکنه. و البته ما فراموش نکنیم که عموما در جلسات در واقع شورای کشورهای اسلامی اون بیانیه هایی که واقعا صادر میشه فارغ از یک بعد در واقع نظری و تبلیغاتی اهمیت کاربردی آنچنانی نداره.
ممنون از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه. چند خبر از ایران. ملخ‌ها در آستانه ورود به تهران. طی هفته‌های گذشته ملخ‌های مزاحم به استان‌های همجوار تهران رسیدند و امکان هجوم آنها به پایتخت وجود دارد. رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران در این باره گفته در صورت افزایش ملخ‌ها در این شهر باید مبارزه با آنها آغاز شود و نگذاریم که این حشرات سبب خسارت و دردسر برای مردم شوند. غلامعلی سلیمانی مدیرعامل شرکت محصولات لبنی کاله گفته آتش سوزی کارخانه کاله در کربلا 100% عمدی بوده است. آقای سلیمانی درباره این حادثه اعلام کرده 80 میلیون دلار خسارت دیدیم، ولی بازار 80 میلیارد دلاری را از دست نمی‌دهیم. روز سه‌شنبه گذشته هفته خرداد ماه ساختمان کارخانه کاله در کربلا در آتش سوخت. و اما امشب دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران بین تیم‌های پرسپولیس و داماش برگزار خواهد شد. پرسپولیس به عنوان تیم قهرمان لیگ برتر و داماش به عنوان تیمی که فصل گذشته در دسته دو حضور داشت پا به این میدان می‌گذارند. این بازی در ورزشگاه مدرن فولاد خوزستان برگزار می‌شود. به گفته محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی، به دلیل پخش فیلم حضور محمدعلی نجفی در آگاهی تهران علیه صدا و سیما اعلام جرم خواهد شد. محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران روز سه‌شنبه به اتهام قتل میترا استاد همسر دومش بازداشت و روانه زندان شد. مهدی طاه‌باز گزارش می‌دهد.
من یه مقداری عصبانی شدم، اسلحه رو بردم.
اعلام جرم علیه صدا و سیمای ایران به خاطر پخش این فیلم. این تازه ترین خبری است که در مورد پرونده جنجالی قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، منتشر شده. پرونده‌ای که نه تنها خودش و متهم اصلیش یعنی شهردار و وزیر سابق جنجالی و خبرساز بود، بلکه نحوه پوشش آن در تلویزیون ایران نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت. نحوه مواجهه ماموران آگاهی با یک متهم به قتل و پخش فیلم آن از صدا و سیما و همچنین نشان دادن خبرنگار با اسلحه، بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشتند. ماجرایی که چندین بار توضیحات رئیس پلیس تهران را نیز در پی داشت.
اگر در واقع مردم احساس میکنن که ما اشتباهی کردیم، ما عذرخواهی میکنیم. الانشون توی سلول بازداشته.
این کلی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومشو به قتل رسونده.
اما ماجرای خبرنگار صدا و سیما، اسلحه و متهمی که چند قدم آنسوتر نشسته و هر از گاهی نگاهی به دوربین میاندازد. در فیلم پخش شده خبرنگار صدا و سیما کلتی را که به گفته او میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، با آن به قتل رسیده به دست میگیرد و در مقابل دوربین فشنگ‌های آن را میشمارد. تعدادی از وکلا در واکنش به این فیلم گفتند که آلت قتل باید در بسته مخصوص قرار گیرد و برای تحقیقات استفاده شود. حالا محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، اعلام کرده که به دلیل پخش فیلم حضور آقای نجفی در آگاهی تهران علیه صدا و سیما اعلام جرم می شود. به گفته آقای شهریاری، هیچ رسانه‌ای حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند، چه برسد به صورت فیلم، آن هم در صدا و سیما. و اینکه اسلحه یک آلت قتاله است و نباید به غیر از قضات و تیم جنایی کسی آن را در اختیار داشته باشد. محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز سه‌شنبه به اتهام قتل میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما نحوه پوشش خبری این ماجرا در صدا و سیما هنوز هم موضوع داغ شبکه‌های اجتماعیه که نیوشا صارمی سری به اونها زده.
قتل میترا استاد و اتهامی که به محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، وارده، هنوز موضوع داغ شبکه‌های اجتماعیه. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، اعلام کرده به دلیل پخش فیلم حضور نجفی در آگاهی تهران علیه صدا و سیما اعلام جرم میشه. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به نحوه پوشش خبری این ماجرا در صدا و سیما انتقاداتی رو مطرح کردن. ندا مرادی نوشته صدا و سیما باید یک رسانه ملی باشد. برخورد دوگانه این رسانه با موضوعات و اصرار بر رویه غلط تنها بر بی‌اعتمادی های این سالیان خواهد افزود. علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس، نوشته نحوه انعکاس گزارش های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم از برخورد به تعبیر او سخیف صدا و سیما و عواملش نشان داد مدیریت ارشد حاکم بر صدا و سیما توانایی لازم را برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون ندارد. عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، نوشته عجیب روایت یک طرفه ماجرا توسط یک طرف در غیاب طرف دیگر و قبل از تشکیل محکمه است. فردا هر روایت متفاوت برخورد سیاسی با ایشان تلقی خواهد شد. صدا و سیما، نیروی انتظامی و بازپرسی درباره چرای این کار توضیح دهند. عجیبزاده از کاربران مخالف حکومت اما نوشته واکنش مشکوک صدا و سیما به حادثه قتل همسر نجفی یا نتیجه کارنابلدی مفرط است یا ابزاری برای انحراف افکار عمومی از خبری که میتواند خیلی مهمتر باشد، مثلا جنگ نمیشود و مذاکره میکنی. اما از سوی دیگر علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای پرونده محمدعلی نجفی، گفته بخشی از فیلم منتشر شده در صدا و سیما از حضور محمدعلی نجفی در پلیس آگاهی مربوط به زمان شهردار بودن او و بازدید نجفی از پلیس آگاهیه. خبرگزاری تسلیم اما نوشته مهمترین نکته برای دروغ بودن این ادعا اینه که سردار علیرضا لطفی در فیلم است. اون ماها پس از استعفای نجفی از شهرداری تهران به عنوان رئیس پلیس آگاهی منصوب شد.
بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته قیمت مواد خوراکی در این کشور از 142 تا 306 درصد افزایش قیمت داشته. برای واکاوی این مهم همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، با این سوال شروع کنیم که این تورم فزاینده بیشتر به کدوم طبقه اقتصادی در ایران آسیب میزنه؟
خب البته این تورم چیزی بود که انتظار میرفت و طبیعی است که بیشترین گروه هایی که از این آسیب میبینن کسانی هستن، گروه هایی هستن که دارای درآمد دستمزدی و ثابت هستن. چرا؟ به این دلیل که قدرت خرید اونها کاهش پیدا میکنه و گروه های شبیه حقوق بگیران، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و گروه های شبیه اینها. و دلیلش هم اونه که بیشترین سهم در سبد در واقع هزینه های این گروه ها از دارایی نقدی تشکیل شده که با تورم ارزش اون کاهش پیدا میکنه. در مقابل گروه هایی هستن که به هر حال سبد داراییشون تشکیل شده از مستغلات، ارز یا دارایی های ثابت، بنابراین باید انتظار داشت که اونها آسیب کمتری ببینن. و بنابراین بر اساس آمارهایی که هست حدود 70% از جامعه ایران آسیب میبینن که تقریبا میشه گفت 30% اونها به هر حال زیر خط فقر مطلق هستن.
آقای علوی، اشاره کردین به خط فقر مطلق، چه رابطه بین این خط و افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران وجود داره؟
تورم به شکل عمومی خودش و تورم مواد غذایی به شکل خاص باعث میشه که خط فقر و به طور اخص در اینجا خط فقر مطلق افزایش پیدا بکنه. معنی این هم این هست که شمار بسیاری از جمعیت ایران بیش از گذشته در میغلطن به اینکه دسترسیشون به مواد غذایی خوب و مناسب کمتر بشه. به یه معنا میشه گفت که ایمنی و امنیت غذایی، یعنی دسترسی به غذا و اون هم غذای خوب، از بین میره. و این البته دارای پیامدهای بسیاری چه از نظر بهداشتی، چه از نظر فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی خواهد بود که گریبان عده زیادی رو خواهد گیره با توجه به آمارهایی که وجود داره. خب دولت هم تلاش کرده که با توزیع سبد غذایی ملایم بکنه احساس فقر و فقر مطلق رو، ولی به نظر نمیاد که این اقدامات بتونه اثر چندانی بگذاره.
آقای علوی، به عنوان یک اقتصاددان، پیشبینی شما از وضعیت تورم در ماهای آینده چگونه است؟ آیا حاکمیت میتونه تورم رو مهار کنه؟
خب نشانه هایی که بتونه فرایند مثبتی رو نشون بده وجود نداره، بلعکس دلایل زیادی وجود داره که نشون میده که اوضاع بدتر میشه، به این معنا که تورم عمومی و تورم مواد خوراکی بیشتر خواهد شد. برای مثال باید گفت که فرضاً کسری بودجه دولت افزایش پیدا میکنه، به این معنیه که دولت باید پول بدون پشتوانه چاپ بکنه و این تورم رو افزایش میده. بجز این قضیه تورم، آمار مرکز آمار هم نشون میده که تورم تولید، یعنی تولید کالاها و خدمات هم در همین زمان افزایش پیدا کرده. این به این معناست که به هر حال در ماهای آینده این تورم تولید انعکاس خواهد پیدا کرد، انتقال پیدا خواهد کرد به بازار کالای مصرفی و کالای بله. خدماتی. بنابراین باید انتظار داشت که تورم از چیزی که هست بالاتر بره و بخصوص در عرصه مواد خوراکی، کالای اساسی و مواد غذایی.
ممنون از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد.
متشکرم از شما.
خبرهای از گوشه و کنار جهان. دولت کوبا اعلام کرد از این پس شهروندان آن کشور می توانند به طور قانونی از سیستم وای فای و دستگاه‌های مخابراتی برای استفاده از شبکه اینترنت استفاده کنند. تاکنون خرید و فروش هر گونه سیستم ارتباطات اینترنتی در کوبا ممنوع بود. بر اساس قانون جدید، کنترل شبکه اینترنت همچنان در اختیار دولت و تنها شرکت اینترنتی کوبا خواهد بود. به مناسبت 500مین سالگرد مرگ داوینچی، نقاش، مجسمه ساز، معمار، ریاضیدان و موسیقیدان، موزه میلان در ایتالیا مجموعه ای از آثار او را گردآوری کرده. برخی از این آثار با استفاده از فناوری های مدرن با ترکیبی از نور در این موزه بازسازی شده است. برای نخستین بار در جهان، پزشکان در صددند بیماری سرطان را با فناوری جدید استفاده از دستگاه MRI معالجه کنند. بیماری که به 3 نوع سرطان مبتلاست با دستگاه جدید که در بریتانیا طراحی شده تحت درمان قرار خواهد گرفت. این دستگاه جدید پرتو درمانی کار تصویربرداری از عضو مبتلا به سرطان و درمان آن را به طور همزمان انجام می‌دهد. تاکنون دارو و یا دستگاهی برای درمان بیشتر انواع سرطان کشف نشده است. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تیتر یک شماره یکشنبه خودش با عنوان هشدار تهران به دهلی نو نوشته که اگر هند همچنان به سیاست‌های جدید خودش ادامه بده، در این صورت احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم خواهند گرفت در مناسبات اقتصادی با هند تجدید نظر بکنند و خرید اقلام غذایی رو از این پس از پاکستان انجام میدن. این خبر رو روزنامه آفتاب یزد به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده. البته همین روزنامه در متن گزارش اشاره کرده که هند تا پیش از آغاز تحریم‌های نفتی به طور متوسط روزانه بین 300 تا 500 هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکرد. اما روزنامه آفتاب یزد نوشته بعد از آغاز تحریم‌های نفتی هند یک معافیت 6 ماهه از آمریکا گرفت و در این مدت 6 ماه 300 هزار بشکه روزانه نفت وارد میکرد از ایران، ولی با لغو این معافیت به نوشته روزنامه آفتابی است و برخلاف پیشبینی مقام‌های جمهوری اسلامی هند واردات نفت از ایران رو به صفر رسونده و این موضوعی است که به نوشته روزنامه آفتابی است مقام‌های حکومتی در ایران رو برآشفته و به همین دلیل این تهدید و این هشدار رو به دهلی رو دادن. یک کارشناس امور بین‌الملل هم به روزنامه آفتابی است گفته که هندی‌ها محاسبات دقیقی در حوزه اقتصاد دارند و هرگز منافع خودشون رو نمیگذارن و منافع ایران رو بخوان یا منافع جمهوری اسلامی رو بخوان در نظر بگیرن. همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز گزارشی داره با تیتر هدیه بازار گاز ترکیه به امریکا و آذربایجان. این روزنامه نوشته که در شرایطی که قراردادهای گازی ایران و ترکیه تا 6 سال دیگر به پایان میرسه، در عمل ایران در حال حذف شدن از بازار گاز دنیا هست، چرا که به نوشته این روزنامه ترکیه به شکل ترمینال و گذرگاه اصلی انتقال گاز به اروپا در آمده و سهم صادرات گاز ایران به ترکیه روز به روز و ماه به ماه کمتر میشه. این روزنامه اشاره کرده که حتی وزارت نفت و بخشهایی که مسئول صادرات گاز هستند به پاسخهای خرید گاز از سوی ترکیه هم پاسخ مناسبی نمیدن، چرا که زیرساختهای لازم در ایران برای نوع گازی که ترکیه در حال خریداری اون هست فراهم نیست. اما روزنامه جهان صنعت امروز در عکس یک خودش عکسی از برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم را چاپ کرده با عنوان تاوان تکرار از آینده مبهم سیاسی اصلاح طلبان گزارش داده و نوشته که اصلاح طلبان که در انتخاباتهای گذشته با شعارهایی مثل رفع حذف و رفع فضای امنیتی و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد وارد عرصه انتخابات شده بودن و تونستن مشارکت حد اکثری نسبت به انتخابات‌های پیشین رو کسب کنن، حالا به شدت پایگاه خودشون رو به نوشته این روزنامه از دست دادن. البته آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب به روزنامه جهان صنعت گفته نگرانی اصلی نیست که اصلاح طلبان پایگاه خودشون رو از دست دادن، بلکه نگاه مردم به حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی هم در حال تغییر است. امروز روزنامه ستاره صبح هم گزارشی داره درباره دادگاه محمد رضا خاتمی و شرایطی که در اونجا برگزار شده در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای خاتمی کرده بود در خصوص اینکه در انتخابات سال 88 8 میلیون رأی جابجا شده. و روزنامه مردم سالاری هم نوشته که آخرین جلسه دادگاه آقای زیبا حالت برگزار شده، کسی زیبا حالت منفرد، کسی که همدست بابک زنجانی هست، او در دادگاه گفته بابک زنجانی به من گفته 4 وزیر پشت من هستند اما اسامی وزرا هرگز اعلام نشده یا به دادگاه کشیده نشدند.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی میگوید برای مذاکره با ایران باید با احترام کامل برخورد شود. چین و آمریکا تعرفه بر کالاهای وارداتی از یکدیگر را افزایش دادند. ارتش اسرائیل از شلیک دو راکت از سوریه به سمت منطقه تحت اشغال اسرائیل در بلندی‌های جولان خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران اهل منطق و مذاکره است اگر به گفته وی طرف مقابل با احترام کامل و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره بنشیند.
ما اهل منطق هستیم، ما اهل مذاکره هستیم، با کسی که با تمام احترام و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره ما بنشیند، نه فرمان مذاکره صادر کند.
رئیس جمهوری ایران که روز شنبه در جمع ورزشکاران سخن میگفت با وجود این سخنان اضافه کرد که ایران در سالهای گذشته نشان داده که تسلیم نمیشود. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در ژاپن اعلام کرد اگر رهبران ایران آماده مذاکره باشند، آمریکا آماده گفتگوست. آقای ترامپ گفته است واشنگتن در صدد تغییر رژیم ایران نیست، ولی هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در این میان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف نامیده است. در پی تشدید جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده، واشنگتن از بامداد شنبه بر کالاهای چینی که از بنادر آمریکا وارد این کشور می شود تعرفه هایی از 10 تا 25 درصدی اعمال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 20 اردیبهشت ماه افزایش تعرفه بر حدود 200 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین را اعلام کرده بود. در تصمیمی تلافی جویانه چین روز شنبه تعرفه میلیاردها دلار کالای آمریکایی را افزایش داد. تصمیم جدید چین برای افزایش 5 تا 25 درصدی تعرفه ها شامل 60 میلیارد دلار کالای آمریکایی می شود. واشنگتن و پکن از ماه گذشته که مذاکرات تجاری طرفین در ایالات متحده بدون دستیابی به توافق پایان یافت، جنگ تجاری را از سر گرفتند. تا کنون دو کشور 360 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای یکدیگر وضع کردند. رویترز به نقل از ارتش اسرائیل از شلیک دو راکت از سوریه به سوی بخشی از بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است خبر داد. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل، هویت کسانی که این حمله را طراحی کرده و مکانی که راکت‌ها فرود آمدند هنوز روشن نیست، اما این واقعه تلفاتی نداشته است. اسرائیل میگوید که ایران و حزب الله لبنان که هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند، در تلاشند تا سوریه را به یک جبهه جدید علیه اسرائیل تبدیل کنند. در سالهای اخیر اسرائیل حملات متعددی را علیه اهداف ایران و حزب الله در سوریه انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ساندی تایمز گفته که بریتانیا به آنچه که می‌خواهد در گفتگوها با اتحادیه اروپا نرسد، باید از این گفتگوها خارج شود. آقای ترامپ گفته بریتانیا در چنین شرایطی باید پرداخت 39 میلیارد پوند به اتحادیه اروپا را هم رد کند. از سوی دیگر در حالی که بریتانیا برای انتخاب یک نخست وزیر جدید آماده می شود، آقای ترامپ گفته فکر می کند بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا کارش را خیلی خوب می تواند انجام دهد و عالی خواهد بود. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا روز شنبه از آنچه تلاش آقای ترامپ برای تصمیم گیری درباره انتخاب نخست وزیر آینده بریتانیا خوانده انتقاد کرده و آن را دخالت کاملا غیر قابل قبول در دموکراسی بریتانیا نامیده است. جرمی کوربین گفته نخست وزیر بریتانیا نباید از سوی رئیس جمهور آمریکا یا 100,000 عضو حزب محافظه‌کار، بلکه باید از سوی مردم بریتانیا در یک انتخابات عمومی انتخاب شود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته است ماه جاری از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. قرار است دونالد ترامپ روز دوشنبه به دعوت ملکه الیزابت به بریتانیا سفر کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. پایان نشست های سگانه در مکه با محور ایران، آیا ریاض در ایجاد اجماع علیه تهران موفق شد؟ حاشیه های پرونده محمد علی نجفی، دادسرای جنایی علیه صدا و سیما اعلام جرم می کند. و سفره هایی که هر روز کوچکتر می شود، افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران طی یک سال. دور بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. اعضای سازمان همکاری اسلامی در نشست روز شنبه خود در مکه در میان تشدید تنش‌ها میان تهران و ریاض از عربستان سعودی حمایت کردند. کشورهای اسلامی در این حال از انتقال سفارتخانه‌های خارجی به بیت المقدس و موضع واشنگتن در مورد بلندی‌های جولان هم انتقاد کردند. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خیلی بشنویم.
رهبران بیش از 50 کشور اسلامی در نشستی در مکه جمعه شب به میزبانی عربستان در غیاب رهبران ایران و ترکیه. نشست سران کشورهای اسلامی سومین اجلاسی است که در طول یک هفته ایران محور آن بود. با این حال برخلاف دو نشست پیشین، مخالفت با اقدامهای ایران در بیانیه پایانی بازتاب نیافت. شماری از کشورهای شرکت کننده اما در رابطه با تنش‌های تهران و ریاض جانب عربستان را گرفتند. در جلسه ای که پادشاه عربستان میزبان آن بود.
چهار نفتکش در آب‌های ساحلی امارات متحده عربی از جمله دو نفتکش سعودی هدف حمله‌های خرابکارانه قرار گرفتند. این اقدام‌ها تهدیدی جدی برای امنیت کشتیرانی و تأمین نفت جهان است.
حمله به خط لوله‌های نفت عربستان و چهار نفتکش و کشتی در آب‌های امارات ایران را در معرض اتهام قرار داده است. اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. در اجلاس آخر با این حال موضوع اختلاف فلسطینیان و اسرائیل پررنگ‌تر بود. روز شنبه در بیانیه پایانی به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیت این کشور بر بلندی‌های جولان محکوم شد. طرحی هم که از سوی ترامپ معامله قرن نام گرفته همچنان مورد اعتراض فلسطینیان، کشورهای عرب و ایران است. جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، قرار است فواید اقتصادی این طرح را ماه جاری در نشست صلح خاورمیانه در بحرین مطرح کند. در مخالفت با این طرح، سازمان همکاری اسلامی در قطعنامه پایانیش میگوید ملت فلسطین محق است دارای حاکمیت ملی و کشوری مستقل با پایتختی بیت المقدس در مرزهای سال 1967 باشد.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برتفورد بریتانیا. آقای شاهی، عربستان دو نشست اضطراری در مورد خلیج فارس و ایران رو همزمان با اجلاس سالانه سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی برگزار کرد. آیا به اهدافی که مد نظرش بود رسید؟
به نظر میاد در وهله اول من فکر میکنم که عربستان تا اندازه زیادی تونست حداقل به شکل نظری یک اجماع قابل توجهی در این دو نشست اضطراری علیه ایران و حضور ایران در کشورهای مختلف خاورمیانه به وجود بیاره. اگر که ما به لحن بیانیه حتی روز جمعه نگاه بکنیم و گفتگوهایی که شد و مسائلی که مطرح شد خصوصا در روز جمعه توجه بکنیم، میبینیم که قسمت قابل توجهی از اهدافی که عربستان سعودی به دنبالش بود، اون هم در واقع متحد کردن و بسیج کردن دنیای عرب و تا اندازه زیادی دنیای اسلام برای در واقع انتقاد کردن از بعضی از سیاست‌های ایران در منطقه، در اون بود موفقیت آمیز به نظر میاد بوده. و در این حال من فکر میکنم عربستان سعودی هم سعی کرد که از این پلتفرم استفاده بکنه که مقداری اون خلعی که در مشروعیتش به وجود اومده بود خصوصا بعد از ماجرای خاشقچی رو جبران بکنه و سعی کرد از این دو نشست اضطراری استفاده بکنه که حداقل به شکل نظری و تلویحی هم که شده موضع خودش رو در قبال فلسطین و در قبال آینده قدس یک بار دیگه روشن بکنه، که حداقل حتی اگر که تأثیری کاربردی روی سیاست‌های اسرائیل و ایالات متحده نظره، حداقل در بعد افکار عمومیش، بعد افکار عمومیش در دنیای عرب میتونه تا اندازه قابل توجهی برای عربستان سعودی مؤثر باشه.
آقای شاهی، برگردیم به موضوع ایران. اشاره کردید که تا حدودی عربستان تونسته کشورهای اسلام را همراه کنه در مورد ایران، اما بیانیه دو نشست اضطراری با نشست سالیانه خیلی متفاوت بود. حتی اسم ایران به صراحت در این بیانیه نیومده بود. دلیل این موضوع رو چطور میتونید ارزیابی کنید؟
در بیانیه امروز به نظر می اومد که در واقع تمرکز اصلی روی فلسطین بود، تمرکز اصلی روی آینده بیت المقدس بود، و همینطور که اشاره شد عربستان سعودی سعی کرد که از این پلتفرم استفاده بکنه که موضع خودش رو یک بار دیگه مشخص بکنه، و خصوصا در چند ماه گذشته مسئله فلسطین مسئله بسیار حساسی بوده، و همینطور که خود ملک سلمان هم اشاره کرد یکی از دلایل اصلی و کاربردی این در واقع سازمان همکاری کشورهای اسلامی مسئله فلسطین است. گرچه که مسئله فلسطین یکی از مهمترین تمرکزهای این نشست بود، اما ما این رو نمیتونیم انکار بکنیم که دغدغه ایران برای عربستان سعودی مهمترین اولویت سیاست خارجی هست، و این اصلا جای تعجب نداشت که عربستان سعودی سعی کرد که از موقعیت خودش و از میزبانی خودش استفاده بکنه که اتحاد جهان اسلام رو علیه ایران بیشتر و بیشتر بکنه. و البته ما فراموش نکنیم که عموما در جلسات در واقع شورای کشورهای اسلامی اون بیانیه‌هایی که واقعا صادر میشه فارغ از یک بعد در واقع نظری و تبلیغاتی اهمیت کاربردی آنچنانی نداره.
ممنون از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه. چند خبر از ایران. ملخ‌ها در آستانه ورود به تهران. طی هفته‌های گذشته ملخ‌های مزاحم به استان‌های همجوار تهران رسیدند و امکان هجوم آنها به پایتخت وجود دارد. رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست استان تهران در این باره گفته در صورت افزایش ملخ‌ها در این شهر باید مبارزه با آنها آغاز شود و نگذاریم که این حشرات سبب خسارت و دردسر برای مردم شوند. غلامعلی سلیمانی مدیرعامل شرکت محصولات لبنی کاله گفته آتش سوزی کارخانه کاله در کربلا 100% عمدی بوده است. آقای سلیمانی درباره این حادثه اعلام کرده 80 میلیون دلار خسارت دیدیم، ولی بازار 80 میلیارد دلاری را از دست نمی دهیم. روز سه شنبه گذشته هفته خرداد ماه ساختمان کارخانه کاله در کربلا در آتش سوخت. و اما امشب دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران بین تیم‌های پرسپولیس و داماش برگزار خواهد شد. پرسپولیس به عنوان تیم قهرمان لیگ برتر و داماش به عنوان تیمی که فصل گذشته در دسته دو حضور داشت پا به این میدان می‌گذارند. این بازی در ورزشگاه مدرن فولاد خوزستان برگزار می‌شود. به گفته محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی، به دلیل پخش فیلم حضور محمدعلی نجفی در آگاهی تهران علیه صدا و سیما اعلام جرم خواهد شد. محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران روز سه‌شنبه به اتهام قتل میترا استاد همسر دومش بازداشت و روانه زندان شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
من یه مقداری عصبانی شدم، اسلحه رو بردم.
اعلام جرم علیه صدا و سیمای ایران به خاطر پخش این فیلم. این تازه ترین خبری است که در مورد پرونده جنجالی قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی منتشر شده. پرونده‌ای که نه تنها خودش و متهم اصلیش یعنی شهردار و وزیر سابق جنجالی و خبرساز بود، بلکه نحوه پوشش آن در تلویزیون ایران نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت. نحوه مواجهه ماموران آگاهی با یک متهم به قتل و پخش فیلم آن از صدا و سیما و همچنین نشان دادن خبرنگار با اسلحه بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های مایی داشتند. ماجرایی که چندین بار توضیحات رئیس پلیس تهران را نیز در پی داشت.
اگر در واقع مردم احساس میکنن که ما اشتباهی کردیم، ما عذرخواهی میکنیم. الان ایشون توی سلول بازداشته.
این کلی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومش رو به قتل رسونده.
اما ماجرای خبرنگار صدا و سیما، اسلحه و متهمی که چند قدم آن سوتر نشسته و هر از گاهی نگاهی به دوربین میاندازد. در فیلم پخش شده خبرنگار صدا و سیما کلتی را که به گفته او میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، با آن به قتل رسیده به دست میگیرد و در مقابل دوربین فشنگ‌های آن را میشمارد. تعدادی از وکلا در واکنش به این فیلم گفتند که آلت قتل باید در بسته مخصوص قرار گیرد و برای تحقیقات استفاده شود. حالا محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، اعلام کرده که به دلیل پخش فیلم حضور آقای نجفی در آگاهی تهران علیه صدا و سیما اعلام جرم می شود. به گفته آقای شهریاری، هیچ رسانه‌ای حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر کند، چه برسد به صورت فیلم، آن هم در صدا و سیما. و اینکه اسلحه یک آلت قتاله است و نباید به غیر از قضات و تیم جنایی کسی آن را در اختیار داشته باشد. محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز سه‌شنبه به اتهام قتل میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما نحوه پوشش خبری این ماجرا در صدا و سیما هنوز هم موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی که نیوشا صارمی سری به اونها زده.
قتل میترا استاد و اتهامی که به محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، وارده هنوز موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی، اعلام کرده به دلیل پخش فیلم حضور نجفی در آگاهی تهران علیه صدا و سیما اعلام جرم میشه. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به نحوه پوشش خبری این ماجرا در صدا و سیما انتقاداتی را مطرح کردند. ندا مرادی نوشته صدا و سیما باید یک رسانه ملی باشد. برخورد دوگانه این رسانه با موضوعات و اصرار بر رویه غلط تنها بر بی‌اعتمادی‌های این سالیان خواهد افزود. علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس، نوشته نحوه انعکاس گزارش‌های مربوط به آقای نجفی و آزردگی مردم از برخورد به تعبیر او سخیف صدا و سیما و عواملش نشان داد مدیریت ارشد حاکم بر صدا و سیما توانایی لازم را برای مدیریت و نظارت بر تلویزیون ندارد. عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، نوشته عجیب روایت یک طرفه ماجرا توسط یک طرف در غیاب طرف دیگر و قبل از تشکیل محکمه است. فردا هر روایت متفاوت برخورد سیاسی با ایشان تلقی خواهد شد. صدا و سیما، نیروی انتظامی و بازپرسی درباره چرایی این کار توضیح دهد. عجیب زاده از کاربران مخالف حکومت اما نوشته واکنش مشکوک صدا و سیما به حادثه قتل همسر نجفی یا نتیجه کار نابلدی مفرط است یا ابزاری برای انحراف افکار عمومی از خبری که میتواند خیلی مهمتر باشد، مثلا جنگ نمیشود و مذاکره میکنی. اما از سوی دیگر علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای پرونده محمدعلی نجفی، گفته بخشی از فیلم منتشر شده در صدا و سیما از حضور محمدعلی نجفی در پلیس آگاهی مربوط به زمان شهردار بودن او و بازدید نجفی از پلیس آگاهیه. خبرگزاری تسلیم اما نوشته مهمترین نکته برای دروغ بودن این ادعا اینه که سردار علیرضا لطفی در فیلم است. اون ماها پس از استعفای نجفی از شهرداری تهران به عنوان رئیس پلیس آگاهی منصوب شد.
بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته قیمت مواد خوراکی در این کشور از 142 تا 306 درصد افزایش قیمت داشته. برای واکاوی این مهم همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. آقای علوی، با این سوال شروع کنیم که این تورم فزاینده بیشتر به کدوم طبقه اقتصادی در ایران آسیب میزنه؟
خب البته این تورم چیزی بود که انتظار میرفت و طبیعی است که بیشترین گروه هایی که از این آسیب میبینن کسانی هستن، گروه هایی هستن که دارای درآمد دستمزدی و ثابت هستن. چرا؟ به این دلیل که قدرت خرید اونها کاهش پیدا میکنه و گروه های شبیه حقوق بگیران، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و گروه های شبیه اینها. و دلیلش هم اونه که بیشترین سهم در سبد در واقع هزینه های این گروه ها از دارایی نقدی تشکیل شده که با تورم ارزش اون کاهش پیدا میکنه. در مقابل گروه هایی هستن که به هر حال سبد داراییشون تشکیل شده از مستغلات، ارز یا دارایی های ثابت، بنابراین باید انتظار داشت که اونها آسیب کمتری ببینن. و بنابراین بر اساس آمارهایی که هست حدود 70 درصد از جامعه ایران آسیب میبینن که تقریبا میشه گفت 30 درصد اونها به هر حال زیر خط فقر مطلق هستن.
آقای علوی، اشاره کردیم به خط فقر مطلق. چه رابطه بین این خط و افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران وجود داره؟
تورم به شکل عمومی خودش و تورم مواد غذایی به شکل خاص باعث میشه که خط فقر و به طور اخص در اینجا خط فقر مطلق افزایش پیدا بکنه. معنی این هم این هست که شمار بسیاری از جمعیت ایران بیش از گذشته در میغلطند به اینکه دسترسیشون به مواد غذایی خوب و مناسب کمتر بشه. به یه معنا میشه گفت که ایمنی و امنیت غذایی، یعنی دسترسی به غذا و اون هم غذای خوب، از بین میره و این البته دارای پیامدهای بسیاره، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی خواهد بود که گریبان عده زیادی رو خواهد گیره با توجه به آمارهایی که وجود داره. خب دولت هم تلاش کرده که با توزیع سبد غذایی ملایم بکنه احساس فقر و فقر مطلق رو، ولی به نظر نمیاد که این اقدامات بتونه اثر چندانی بگذاره.
آقای علوی، به عنوان یک اقتصاددان پیشبینی شما از وضعیت تورم در ماهای آینده چگونه است؟ آیا حاکمیت میتونه تورم رو مهار کنه؟
خب نشانه هایی که بتونه فرایند مثبتی رو نشون بده وجود نداره، بلعکس دلایل زیادی وجود داره که نشون میده که اوضاع بدتر میشه، به این معنا که تورم عمومی و تورم مواد خوراکی بیشتر خواهد شد. برای مثال باید گفت که فرضاً کسری بودجه دولت افزایش پیدا میکنه، به این معنی که دولت باید پول بدون پشتوانه چاپ بکنه و این تورم رو افزایش میده. بجز این قضیه تورم، آمار مرکز آمار هم نشون میده که تورم تولید، یعنی تولید کالاها و خدمات هم در همین زمان افزایش پیدا کرده. این به این معناست که به هر حال در ماهای آینده این تورم تولید انعکاس خواهد پیدا کرد، انتقال پیدا خواهد کرد به بازار کالای مصرفی و کالای خدماتی. بنابراین باید انتظار داشت که تورم از چیزی که هست بالاتر بره و بخصوص در عرصه مواد خوراکی، کالاهای اساسی و مواد غذایی.
ممنون از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد.
متشکرم از شما.
خبرهایی از گوشه و کنار جهان. دولت کوبا اعلام کرد از این پس شهروندان آن کشور می توانند به طور قانونی از سیستم وای فای و دستگاه‌های مخابراتی برای استفاده از شبکه اینترنت استفاده کنند. تاکنون خرید و فروش هر گونه سیستم ارتباطات اینترنتی در کوبا ممنوع بود. بر اساس قانون جدید، کنترل شبکه اینترنت همچنان در اختیار دولت و تنها شرکت اینترنتی کوبا خواهد بود. به مناسبت 500مین سالگرد مرگ داوینچی، نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، ریاضیدان و موسیقیدان، موزه میلان در ایتالیا مجموعه‌ای از آثار او را گردآوری کرده. برخی از این آثار با استفاده از فناوری‌های مدرن با ترکیبی از نور در این موزه بازسازی شده است. برای نخستین بار در جهان، پزشکان در صددند بیماری سرطان را با فناوری جدید استفاده از دستگاه MRI معالجه کنند. بیماری که به 3 نوع سرطان مبتلا است با دستگاه جدید که در بریتانیا طراحی شده تحت درمان قرار خواهد گرفت. این دستگاه جدید پرتو درمانی کار تصویربرداری از عضو مبتلا به سرطان و درمان آن را به طور همزمان انجام می‌دهد. تاکنون دارو و یا دستگاهی برای درمان بیشتر انواع سرطان کشف نشده است. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در تیتر یک شماره یکشنبه خودش با عنوان هشدار تهران به دهلی نو نوشته که اگر هند همچنان به سیاست‌های جدید خودش ادامه بده، در این صورت احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم خواهند گرفت که در مناسبات اقتصادی با هند تجدید نظر بکنند و خرید اقلام غذایی رو از این پس از پاکستان انجام میدن. این خبر رو روزنامه آفتاب یزد به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده. البته همین روزنامه در متن گزارش اشاره کرده که هند تا پیش از آغاز تحریم‌های نفتی به طور متوسط روزانه بین 300 تا 500 هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکرد. اما روزنامه آفتاب یزد نوشته بعد از آغاز تحریم‌های نفتی، هند یک معافیت 6 ماهه از آمریکا گرفت و در این مدت 6 ماه 300 هزار بشکه روزانه نفت وارد میکرد از ایران، ولی با لغو این معافیت به نوشته روزنامه آفتابی است و برخلاف پیشبینی مقام های جمهوری اسلامی، هند واردات نفت از ایران رو به صفر رسونده و این موضوعی است که به نوشته روزنامه آفتابی از مقام‌های حکومتی در ایران رو برآشفته و به همین دلیل این تهدید و این هشدار رو به دهلی نو دادن. یک کارشناس امور بین‌الملل هم به روزنامه آفتابی از گفته که هندی‌ها محاسبات دقیقی در حوزه اقتصاد دارند و هرگز منافع خودشون رو نمیگذارن و منافع ایران رو بخوان یا منافع جمهوری اسلامی رو بخوان در نظر بگیرن. همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز گزارشی داره با تیتر هدیه بازار گاز ترکیه به امریکا و آذربایجان. این روزنامه نوشته که در شرایطی که قراردادهای گازی ایران و ترکیه تا 6 سال دیگر به پایان میرسه، در عمل ایران در حال حذف شدن از بازار گاز دنیا هست، چرا که به نوشته این روزنامه ترکیه به شکل ترمینال و گذرگاه اصلی انتقال گاز به اروپا در آمده و سهم صادرات گاز ایران به ترکیه روز به روز و ماه به ماه کمتر میشه. این روزنامه اشاره کرده که حتی وزارت نفت و بخشهایی که مسئول صادرات گاز هستند به پاسخهای خرید گاز از سوی ترکیه هم پاسخ مناسبی نمیدن، چرا که زیرساختهای لازم در ایران برای نوع گازی که ترکیه در حال خریداری اون هست فراهم نیست. اما روزنامه جهان صنعت امروز در عکس یکی خودش عکسی از برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم را چاپ کرده با عنوان تاوان تکرار از آینده مبهم سیاسی اصلاح طلبان گزارش داده و نوشته که اصلاح طلبان که در انتخابات‌های گذشته با شعارهایی مثل رفع حس و رفع فضای امنیتی و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد وارد عرصه انتخابات شده بودند و تونستن مشارکت حد اکثری نسبت به انتخابات‌های پیشین رو کسب کنن، حالا به شدت پایگاه خودشون رو به نوشته این روزنامه از دست دادن. البته آقای عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب به روزنامه جهانی سند گفته نگرانی اصلی نیست که اصلاح طلبان پایگاه خودشون رو از دست دادن، بلکه نگاه مردم به حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی هم در حال تغییر است. امروز روزنامه ستاره صبح هم گزارشی داره درباره دادگاه محمد رضا خاتمی و شرایطی که در اونجا برگزار شده در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای خاتمی کرده بود در خصوص اینکه در انتخابات سال 88 8 میلیون رأی جابجا شده. و روزنامه مردم سالاری هم نوشته که آخرین جلسه دادگاه آقای زیبا حالت برگزار شده، کسی زیبا حالت منفرد، کسی که همدست بابک زنجانی هست. او در دادگاه گفته بابک زنجانی به من گفته 4 وزیر پشت من هستند اما اسامی وزرا هرگز اعلام نشده یا به دادگاه کشیده نشدند.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا